به پادکست برنامه امروز گوش میکنید. هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
افشای ابعاد جدیدی از آنچه 2 سال پیش در آسمان تهران گذشت. 176 مسافر سپر انسانی جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا. خانواده 2 قربانی سرنگونی هواپیما با موشک‌های سپاه پاسداران به نقل از مقامات مسئول گفتند اگر این هواپیما نمی افتاد آمریکا روز بعدش حمله می کرد. کدام مقام مسئول از بالا دستور داد که فرمانده هوافضای سپاه پاسداران تحت پیگرد قرار نگیرد؟ اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال از تلاش جمهوری اسلامی برای نفوذ در حزب اپوزیسیون اسرائیل در تماس با برخی از اعضای لیکود. از پسر بنیامین نتانیاهو گرفته تا مشاور اقتصادی نخست وزیر پیشین با هدف راه اندازی تظاهرات ضد دولتی در اسرائیل. جزئیات و تصاویر اختصاصی ایران اینترنشنال از وضعیت پناهجویان در مرز لهستان با بلاروس. برخلاف گزارش‌های رسمی از مرگ 16 پناهجو، اطلاعات رسیده از یک گروه فعال حقوق بشری از مفقود الاثر شدن دست کم 70 پناهجوی دیگر خبر می‌دهد. پناهجویانی که سرنوشتشان در سرمای جانکاه اروپا نامعلومه. سایه جنگ بر سر اوکراین. مذاکرات روسیه و آمریکا تا این جای کار بدون نتیجه بوده. پوسکو میگوید کاملا حق دارد هر اقدامی بکند تا مطمئن شود اوکراین به عضویت ناتو در نخواهد آمد. سرنگونی هواپیمای اوکراینی با پدافند سپاه پاسداران، راز سر به مهری که پس از 2 سال هر روز ابعاد تلخ جدیدی از اون فاش میشه. 2 روز پیش در 2 سالگرد این اتفاق تعدادی از خانواده‌های قربانیان سرنگونی هواپیما رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران رو مسئول دونستن و خواهان محاکمه آنان شدند. حالا پدر و مادر 2 جانباخته این واقعه که خود از کارگزاران نظام هستند در مصاحبه فاش کردند. مقامات سپاه پاسداران به اونها گفتند اگر هواپیمای اوکراینی ساقط نمی‌شد روز بعدش آمریکا حمله می‌کرد. به گفته اونها جمهوری اسلامی از 176 سرنشین هواپیمای اوکراینی و آسمان باز تهران با عنوان سپر انسانی استفاده کرده. گزارش مجتبی پورمحسن.
ما مستندات خیلی قوی تری داریم.
صدای بلند رسوایی یک نظام سیاسی از زبان یکی از مدیران ارشد پیشین وزارت بهداشت و همسرش که 2 فرزندشان را در سرنگونی هواپیمای اوکراینی با پدافند سپاه پاسداران از دست دادند.
به نظر میرسه که خیلی ساده تر.
سخنان محسن اسدی لاری و زهرا مجد.
ما احساسمون اینه که یک سپر انسانی گذاشتن. احساس ما اینه.
البته احساس بیشتر از احساس. اویدنس هم داریم.
این کارگزار نظام از یک رویه در جمهوری اسلامی میگوید.
میخواستم بزنم بگیم بنزن گردن آمریکا. کما اینکه این کار رو در اقدامات مشابهی هم انجام دادند. قبلا.
و همسرش که یک واقعیت اوریان را فاش میکنند.
دفاع چیه؟ اصلا خودشون اینو میگن. میگن اگر این هواپیما نمی افتاد جنگ سختی همون روز بعد اتفاق می افتاد، آمریکا حمله می کرد و 10 میلیون جمعیت شاید در خطر بودن.
سخنگوی سپاه پاسداران به سخنان این خانواده جواب داده و گفته تکذیب می کنیم. حسین سلامی فرمانده سپاه چنین چیزی نگفته. اگرچه خانم مجد نامی از سلامی نبرده بود اما حالا سخنگوی سپاه به اسم تکذیب نام گوینده را فاش کرده. انجمن خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی 1.5 ماه پیش در گزارش تفصیلی خود از جنگ نامتقارن در شب 18 دی ماه سال 98 گفته بود. زمانی که احتمال حمله تلافی جویانه آمریکا می رفت و ایران به عنوان طرف ضعیف‌تر ماجرا یک هواپیما و 176 مسافرش را قربانی کرد تا آمریکا تحت فشار افکار عمومی از پاسخ دادن منصرف شود.
ترامپ که بود ساعت مثلا شاید همون اولش فهمیدن که بالاخره اونا هواپیما بلند شده بودن F-35. از حضورتون که و دستور گرفتن که بشینن.
از سوی دیگر امیرعلی حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران از روز اول تلاش کرد کل شلیک به هواپیما را به یک اپراتور تقلیل داد، خطی که هنوز هم دنبال می شود.
حالا این که اجازه داشته شلیک کنه نه، بهش دستور دادن نه، ولی آیا تو این فضا قرارش دادن؟ بله.
حالا مشخص شده که متهم مهدی خسروی برخلاف آنچه که آنها ادعا می کردند بسیار بیش از یک اپراتور ساده بوده.
خسروی که در حقیقت به عنوان اپراتور مطرحه، ولی اپراتورشون نیست، ایشون فرمانده در حد فرمانده گردان هست. عرض بزرگتون که متخصص ترین فرد هست در تورنوان، متخصص ترین فرد توی ایران و قطعا
خیلی مسئله است. متخصص ترین اشتباه میزنه.
این من متعامدن عرض میکنم، ایشون متخصص ترین فرد هست به اذعان
آموزش میده به دیگران.
آموزش سالها داشته آموزش.
اپراتوری که بالاخره به این سوال جواب داد، چرا موشک دوم را زدید؟ جوابی تلخ.
به موتورش هم حتی در واقع اصابت میکنه با موشک اول، و حتی اون در واقع پدافند، اون افسر پدافند هم میگه من دیدم که با اولی سرنگون نشد دومی رو زدم.
خانواده قربانیان اما متهمان اصلی را نه ده نفری که به دادگاه رفتند بلکه چهره های دیگری میدانند.
آقای حاجی زادم در واقع ازشون سوال شده، در واقع متهم هستند،
تفهیم
اتهام هم شده، منتها منع تعقیب براشون صادر شده. یعنی این شما ببینید نتیجه دادگاه چه خواهد بود.
کسی که مشخص شده احتمالاً رهبر جمهوری اسلامی از اون محافظت میکنند،
چون دستور از بالا رسیده که ایشون نمیتونه
بله ایشون آزاد.
سخنان خانواده دو نفر از قربانیان سرنگونی هواپیما نشان می‌دهد که فرضیه خطای انسانی را تقریبا باید رد شده محسوب کرد. افشای حقیقتی که همه از آن می‌ترسیدند، هم آمران و عاملانش و هم مردمی که نمی‌توانند باور کنند یک نظام مردم کشورش را سپر انسانی قرار داده در مقابل آمریکا.
یک چنین نظامی، یک چنین مردمی در مقابل دشمن مقاومند، و دشمن چه آمریکا و چه بزرگتر از آمریکا در مقابل چنین مردمی هیچ غلطی نمیتوانه بکنه.
شاید مردم ایران از آمریکا نترسند، اما از سخنان فرمانده سپاه پاسداران چرا؟ همون که در روز تشییع جنازه قاسم سلیمانی مدعی شد
انتقام میگیریم، سخت، محکم، پشیمان کننده.
سپاه پاسداران انتقام سخت را نه از ترامپ بلکه از این خانواده ها گرفت. دوشنبه سلامی گفت بخشی از انتقام سخت هنوز باقی مانده، ادعایی که شاید نه آمریکا بلکه بر تن مردم ایران لرزه بیاندازد از بیم جانشان که سپر رجزخوانی های رهبران نظامی شده که انتقام دیگری را هم عملا از مردم خودشان بگیرن. مجتبی پور محسن، لندن.
ایمان صادق زاده، متخصص سیستم های اویونیک که هواپیما از مونترال با ما هستن. جناب صادق زاده، به زبان ساده تخصص شما بررسی سوانح هواییه. چند ماه پیش گزارش 211 صفحه‌ای رو، کار در واقع یک تیم رو منتشر کردین. قبل از هر چیز برامون درباره نحوه جمع‌آوری اطلاعات و منابعتون بیشتر توضیح میدین؟
بله، با سلام. این گزارشی که توسط انجمن منتشر شده در واقع 217 صفحه است. سه گروه در این ریپورت، در این گزارش نقش ایفا کردند. یک گروه، گروه متخصصان هوانوردی و نظامی هستند که 5 نفر هستند. خلبان کاپیتان امیر کسروی متاسفانه 2 روز بعد از انتشار گزارش از بین ما رفتند. گروهی از وکلا هستند و گروهی از خانواده ها که زحمات شبانه روزی کشیدند در طی این 2 سال تا اینکه این ریپورت، این گزارش نهایتا نوشته شد.
برامون میگین که نتایج این گزارش چی بوده؟ به چه نتایجی دست پیدا کردین؟
بله، ببینید، این ریپورت در 8 بخش اصلی تهیه شده که اگه من بخوام تیتروار خدمتتون بگم، در بخش اول ما خلاصه‌ای از وقایع قبل از این فاجعه رو داریم و اون سه روز انکارهای مقامات جمهوری اسلامی. در بخش دوم در مورد تحقیق و گزارش مخدوش و در واقع پر از تناقض جمهوری اسلامی از سرنگونی هواپیما صحبت کردیم. در بخش سوم در مورد سازمان هواپیمایی کشوری ایران صحبت کردیم، امنیت فضای پروازی کشور، مستقل نبودن دفتر رسیدگی به سوانع هوایی سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی. در بخش چهارم ما در مورد سیستم پدافندی جمهوری اسلامی ایران صحبت کردیم. در بخش پنجم تحقیقات تکمیلی در مورد این سرنگونی و همچنین بخش‌های فنی در مورد سامانه تور ام یک
صادق زاده
شلیک دو موشک.
این مجموعه اطلاعاتی که بهش دارین اشاره میکنی، بحث مخدوش بودن و همه اینها، چطور شما رو هدایت کردن به این سمت که در واقع این کار عمدی صورت گرفته؟
بله، خب ببینید، وقتی که جمهوری اسلامی گزارش نهاییش رو در مارچ سال گذشته در اسفند ماه منتشر کرد، ما این گزارش رو به دقت بررسی کردیم. البته خب این اولین بار نبود که ما این گزارش رو میدیدیم، چون قبل از اون چند گزارش دیگه هم جمهوری اسلامی منتشر کرده بود و ما این گزارش رو به دقت خوندیم و هر کسی از نقطه نظر خودش و تخصص خودش در واقع بگم بهتر هست، سعی کردیم مطلب رو، تناقضاتش رو متوجه بشیم و اینها رو در موردش سوال کنیم و این لیستی که ما از تناقضات و اطلاعات غلط در ریپورت در گزارش جمهوری اسلامی هست رو خیلی از کسان دیگه هم استفاده کردن، در مثلا گزارش آقای رالف گودل و گزارش های دیگه که در این زمینه هست طرف بعضی از ارگانیزیشن ها در واقع منتشر شد، از این استفاده شده. البته اونا تیم تخصصی خودشونو داشتن ولی از این اطلاعات ما هم استفاده کردن.
فکر میکنیم تحقیقاتی از این دست، پژوهش‌هایی از این دست تخصصی چقدر میتونه، چون گفته شد که قرار پرونده در دادگاه‌های بین‌المللی پیگیری بشه، چقدر در به نتیجه رسیدن اون دادگاه‌ها میتونه کمک بکنه؟ کوتاه بفرمایید، ممنون میشم.
خب بسیار مهم هست، به خاطر که تمام این شواهد و مدارکی که ما در این گزارش منتشر کردیم همش حاصل در واقع بر اساس سند و مدرک و بر اساس سری حقایق هست که با توجه به اینکه وکلا هم این گزارش رو در این گزارش نقش داشتن، این رو خیلی پایه محکمی دونستن برای بردن پرونده به مراحل بعدی در مسیر دادخواهی. و در بخش 8 این گزارش ما در این مورد صحبت کردیم، یعنی بخش 8 گزارش در مورد مسیر دادخواهی در واقع صحبت میکنه و همچنین بخش 7 که الان در گزارش شما در مورد جنگ نامتقارن و سپر دفاع انسانی صحبت شد، این اطلاعات در بخش 7 گزارش انجمن به صورت مفصل اعلام شده.
سپاس از شما ایمان صادق زاده، متخصص سیستم های یونیک هواپیما از مونترال. پس از اینکه هفته گذشته رسانه های اسرائیلی از تلاش ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی برای تماس با برخی از اعضای حزب اپوزیسیون لیکود در اسرائیل خبر دادن، ایران اینترنشنال به جزئیات تازه‌ای در این زمینه رسیده. ماموران جمهوری اسلامی با چند تن از اعضای حزب لیکود و در بین آنان مشاور اقتصادی بنیامین نتانیاهو تماس گرفته و تلاش کردند تظاهراتی را علیه دولت اسرائیل برنامه ریزی کنند. مامورین ایرانی در تماس با فعالین لیکود به اونها گفتن میتونن منابع مالی بر این تظاهرات و همچنین بنرهای لازم رو تهیه کنند. تلاش اونها تا جایی پیش رفته که سعی داشتن با پسر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر پیشین و رهبر اپوزیسیون ارتباط برقرار کنند. خبرنگار ما بابک اساقی از تل آویو با ما هستند. بابک، هفته گذشته کانال 12 تلویزیون اسرائیل این خبر رو منتشر کرد، ولی ظاهرا موضوع جزئیات و زوایای خیلی بیشتری داره، برامون بیشتر ازش میگی؟
کانال 12 اسرائیل هفته پیش خبر از نفوذ ماموران جمهوری اسلامی ایران در صف فعالین حزب لیکود خبر داد. امروز ما در ایران اینترنشنال به جزئیات بیشترین در این رابطه دست پیدا کردیم و از گستردگی فعالیت ماموران جمهوری اسلامی ایران در این رابطه سخن خواهیم گفت، برای اینکه بتوانند اونها از داخل حزب لیکود و فعالین اون باعث متزلزل شدن روند حکومتی در اسرائیل بشن. تا حدی این مسئله گسترده بوده که اونها صفحات فیسبوکی و همچنین تلگرام و اینستاگرامی را با نامهای عبری و عکس‌های مردمانی از اسرائیل درست کرده بودند، صدها صفحه، و تلاش کرده بودند که از طریق این صفحات تجمعات اعتراض آمیزی را بر علیه دولت اسرائیل تشکیل بدن. در این رابطه ما به این مسئله هم پی بردیم که این افراد در گروه‌های واتساپ این فعالین و گروه‌های اینستاگرامی و فیسبوکی این فعالین هم شرکت داشتند و تلاش کردند که به اونها کمک‌های مالی بدن، بانرهای تبلیغاتی به اونها بدن، حتی اونها برای تماس به مشاور اقتصادی آقای بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر پیشین اسرائیل لیور هراری رسیدند و از او خواسته بودند که در این رابطه به او کمک بکنند. تلفن آقای یائیر نتانیاهو، پسر آقای نتانیاهو، را به دست آورده بودند و قرار گذاشته بودند که با او هم در تماس باشند و بتوانند که از طریق او به گونه ای تزلزل در حکومت ایجاد بکنند. اونها با افرادی مانند اورلی لو، یکی از فعالین برجسته حزب لیکود که در گزارش با او ما مصاحبه کردیم و خواهیم دید، رسیدند. از طریق واتساپ از او خواستند که درخواست‌های خودش را برای ایجاد تجمعات بر ضد نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، با اونها در میان بگذاره. و اینجا اورلی لو تشخیص میده که عبری که اونها صحبت میکنن با عبری که در اسرائیل صحبت میشه تفاوت داره. اونها مؤنث و مذکر را در گفتگوهای نوشتاریشون رعایت نمیکنن و این باعث این میشه که اون به اونها شک بکنه و در آخر وقتی مطمئن میشه که این مسئله اسرائیلی ها نیستش و خارج هستش، با پلیس اسرائیل تماس برقرار میکنه و از اونجا به بعد پلیس اسرائیل این مسئله رو دنبال میکنه و به این نتیجه میرسه که فعالیت گسترده‌ای هستش و از اهمال و حتی کوتاهی ماموران امنیتی سخن میگه.
بابک، دولت اسرائیل موضع رسمی در این ارتباط اتخاذ کرده، قرار اقدامی انجام بده؟
منابع ایران اینترنشنال به ما گفتند که همانطوری که گفتم ماموران امنیتی در اسرائیل از کوتاهی و اهمال در این رابطه سخن گفتند و این مسئله که اون ماموران جمهوری اسلامی ایران توانستن به گستردگی صفحات شبکه‌های مجازی را به نام‌های اسرائیلی و همچنین تلفن‌های این فعالین را به دست بیارن و با اونها تماس بگیرن و حتی در گروه‌های اونها شرکت کنن، کوتاهی بزرگی هستش. اما در کنار اون گفته شده که از لحاظ تکنیکی بسیار این ماموران جمهوری اسلامی ایران ناشیانه عمل کردند و نتوانستند که ضرر بزرگی را به اسرائیل و به حکومت آقای نفتالی بنت وارد کنند. در هر صورت میریم تا گزارش را و جزئیات بیشتری را در این گزارش که تهیه کردم ببینیم.
تلاش جمهوری اسلامی برای نفوذ در بین مخالفان دولت در اسرائیل، روشی تازه در جنگ بین ایران و اسرائیل، نزاعی که هر روزه و در همه زمینه‌ها ادامه دارد و اینک سر از صفحات شبکه‌های اجتماعی فعالین لیکود درآورده. اورلی لو از فعالین برجسته حزب لیکود که نقش مهمی در تشکیل تظاهرات بر علیه دولت در اسرائیل دارد، یکی از افرادی است که به گفته او ماموران جمهوری اسلامی با او تماس گرفتند.
یک روز به صورت اتفاقی دختری که خودش رو شارون معرفی کرد با من از طریق واتساپ تماس گرفت. اون با اون که میدونست من زن هستم اما به عبری با زبان مذکر برام مینوشت و همین باعث شد تا شکی در من ایجاد بشه. او برای من و دیگران بنرهای تظاهرات قبلی رو فرستاد و خواست که به ما کمک مالی کنه و من اینجا دیگه مطمئن شدم که یه مسئله غیر عادیه، اما با او گفتگومو ادامه دادم تا ببینم به کجا میرسه. پس از اون برام چند بنر را گرافیک شده فرستاد که با عبری اسرائیلی تفاوت داشت و از همان روز به ناگهان صفحات فیسبوک و تلگرام به نام من باز شد و چند روز بعد با نام من پیام‌هایی به دیگران هم فرستاده شد و همه اینها در عرض تنها چند روز اتفاق افتاد و من فوراً به پلیس خبر دادم.
به گفته اورلی این افراد در پی تلاش برای متزلزل کردن دولت در اسرائیل حتی تلاش کردند تا از طریق او به یائیر نتانیاهو پسر نخست وزیر پیشین اسرائیل بنیامین نتانیاهو نیز برسند.
من به حکومت ایران میگم که اسرائیل کشوری دموکرات است و آنها باید بدونن که ما اجازه نخواهیم داد که از هر طریقی مانند اینترنت و نفوذ به صف افرادی مانند من و دیگر فعالان لیکود بخواهند از اختلافات داخلی در کشور ما سوء استفاده کنند و ما فعالان حزب لیکود نخواهیم گذاشت که دموکراسی ما را به حکومتی مانند کره شمالی تبدیل کند.
اما برخی دیگر از فعالین لیکود ضعف دولت و شخص نخست وزیر اسرائیل را دلیلی بر جسارت ماموران سایبری ایران می‌دانند.
ایرانی‌ها فهمیدن که ما امروز دولتی ضعیف و شکننده در کشور داریم و اونها میتونن کشور ما رو متزلزل کنن. اونچه که در دوران دولت قبلی حتی فکرش هم نمی‌کردن، حالا دارن انجامش میدن. اونها فهمیدن که دولتی که رهبر اون تنها از 6 کرسی در پارلمان برخورداره نمیتونه به درستی روی پای خودش بایسته. من این رو با کمال تأسف میگم که با اینکه اسرائیل میتونه در جبهه نظامی با هر تهدیدی از سوی ایران به خوبی مقابله کنه، اما در جبهه سیاسی دولت بسیار ضعیف عمل میکنه و این رو ایرانی ها خیلی خوب میدونن.
دنیای اینترنت و شبکه‌های اجتماعی جبهه تازه‌ای را در نزاع بین ایران و اسرائیل گشوده است. جبهه‌ای که حتی می‌تواند بر فضای اجتماعی و سیاست داخلی کشورها تأثیر گذارد. بابک اسحاقی، اسرائیل.
بحران پناهجویان در مرزهای بلاروس با لهستان و لیتوانی همچنان بعد از ماه‌ها ادامه داره. بحرانی که ابتدا با استفاده بلاروس از پناهجویان به عنوان ابزاری علیه اتحادیه اروپا شروع شد، حالا فعالان حقوق بشر میگن هم بلاروس و هم لهستان و لیتوانی با رفتار غیر انسانی با هزاران پناهجو به این بحران دامن زدن. اگرچه بخشی از پناهجویان داوطلبانه یا به زور به کشورهای خود بازگردونده شدند، هنوز هزاران نفر در سرمای شدید و در نزدیکی خطوط مرزی لهستان با بلاروس منتظرند تا بلکه اتحادیه اروپا درهاش رو به روی اونها باز کنه. پناهجویانی که بیشتر از کشورهای خاورمیانه به خصوص از عراق و سوریه و با ویزا به بلاروس رفتن تا بتونن از طریق لیتوانی و لهستان وارد خاک اروپا بشن. در ماه‌های گذشته مقام‌های لهستان از مرگ 15 نفر از این پناهجویان در اثر سرمازدگی در مسیر پرخطر جنگل‌ها خبر داده. حالا یک تیم فعال حقوق بشری که با گروه بین‌المللی حقوق اقلیت‌ها نیز همکاری می‌کنه با ارسال تصاویر و اطلاعات اختصاصی به ایران اینترنشنال گفتن به غیر از 20 مورد مرگی که رسماً اعلام شده، 70 پناهجوی دیگر هم مفقود الاثر هستند و هیچ نشانی ازشون نیست. به گفته این گروه احتمال مرگ همه این پناهجویان بسیار قوی است، چرا که پس از ماه‌ها و هفته‌ها هیچ تماسی با خانواده‌های خود نگرفتند. گزارش یوسف عباس‌زاده نگاهی داره به جزئیات جدید از وضعیت پناهجویان در جنگل‌های میان لهستان و بلاروس.
نیروهای لهستانی سرگرم دیپورت شبانه چند پناهجو که قصد ورود به خاک اروپا را داشتند. این فیلم را یک تیم حقوق بشری در اختیار ایران اینترنشنال قرار داده، تیمی که به گفته خودشان در 6 ماه گذشته با 7000 پناهجو در مرزهای لهستان با بلاروس تماس داشته و پنهانی به آنان کمک کرده اند. آنا آلبوس، یکی از اعضای تیم، از آمار واقعی جانباختگان احتمالی این مسیر پرده برمی دارد.
بین مرز بلاروس با لهستان دست کم 70 نفر گم شدن که ما به دنبال پیدا کردن اونها هستیم. حداقل 20 نفر هم در این مسیرها جونشون رو از دست دادن.
این فعالان در این جنگل ها دنبال پناهجویانی هستند که بدون آب و غذا گیر کرده و یا نیاز به درمان فوری دارند. جایی که رسیدن به آن به دلیل ممنوعیت ورود هر گونه فعال و یا روزنامه‌نگار کار آسانی نیست.
and it's giving quorum.
The fact that you can be checked 8 times a day.
واقعیت اینه که ما هر موقع اونجا میریم 8 بار در ایست بازرسی ها از همون سوال میکنن.
Time you are asked what you're doing here.
اما این فعالان میگویند به خاطر جان پناهجویان مرتباً و مخفیانه به این جنگل ها سر میزنند. مثلا اینجا موبایل چند پناهجو را با استفاده از باتری های ذخیره شارژ میکنند. برخی از پناهجویان به طور غیر انسانی از سوی نیروهای بلاروس، لیتوانی و لهستان شکنجه شده اند.
ارتش لهستان وقتی اونها رو به خاک بلاروس عقب میرونه، موبایل هاشون رو نابود میکنه، علیهشون خشونت به خرج میده و باعث وحشت اونها میشه. در سمت بلاروس هم نیروها از اسلحه استفاده میکنن، به پای پناهجوها شلیک میکنن، از سگها برای ترسوندن این افراد استفاده میکنن. ما خیلی ها رو دیدیم که سگ پاهاشون رو گاز گرفته بود.
آنا میگوید کشورهای اروپایی با ممانعت از پناهجویان و دیپورت آنان کنوانسیون 1951 ژنو مبنی بر حق درخواست پناهندگی را نقض می کنند.
95 تا 97 درصد پناهجویانی که در لهستان ملاقات کردیم می خواستن که برای حفظ جونشون درخواست پناهندگی بدن، اما همه اونا خیلی سریع به خاک بلاروس عقب رونده شده بودن. من آدم هایی رو دیدم که شاید 20 بار دیپورت شدن.
سیاستی که باعث گیر افتادن هزاران پناهجو در سرمای زیر صفر درجه شده. مارک فیلم بردار تیم میگوید صحنه هایی ضبط کرده که به خاطر دردناک بودنشان قابل پخش نیستند.
ببین ما صحنه هایی رو فیلم گرفتیم که واقعا نمیشه پخششون کرد، چرا که اثرات منفیش بر مخاطب ها میتونه وحشتناک باشه.
صحنه هایی چنان تکان دهنده که آنا از یکی از آنها به عنوان تلخترین تجربه کاریش یاد میکند.
فکر میکنم بدترین چیزی که در تمام عمرم دیدم کودک یکی از این خانواده های پناهجو تو بغل من بود. وقتی نیروهای لهستانی رسیدن اون بچه از ترس توی بغل من خودشو خراب کرد.
لهستان و لیتوانی با حمایت اتحادیه اروپا حتی اجازه ورود سازمان های خیریه به محل حضور پناهجویان در این مرزها را نمی‌دهند. حالا این فعالان مجبور شدند لباس و دیگر لوازم ضروری را جمع آوری و به شکل مخفیانه به پناهجویان در جنگل برسانند. فعالان حقوق بشر می‌گویند اگرچه بلاروس از پناهجویان به عنوان ابزار اعمال فشار علیه اروپا استفاده می‌کند، اما اتحادیه اروپا هم مقصر این وضعیت غیر انسانی است.
No matter what you think, if something happens.
فرقی نمی‌کنه شما چطور به این قضیه نگاه می‌کنید. واقعیت اینه که هر اتفاقی که در خاک اروپا بیفته، همه ما در قبال او مسئولیم.
این فیلم بردار می‌گوید هر بار که با تیمشان در جنگل‌ها با پناهجویان دیدار می‌کنند، از ترس گیر افتادنشان با عجله جنگل را ترک می‌کنند. اما در راه بازگشت به خانواده‌ها و کودکانی فکر می‌کنند که شب‌های سرد را باید در این جنگل‌ها سپری کنند. یوسف عباس‌زاده، لندن.
همکارم یوسف عباس‌زاده با ما در استودیو. یوسف، با دیگر همکاران تو چند روز گذشته به شدت پیگیر این گزارش بودی. جدای از اطلاعاتی که در ارتباط با مرگ احتمالی پناهجویان 70 پناهجوی دیگه بهش اشاره کردی تو دل گزارشت، وضعیت دیگر پناهجویانی که تعداد بسیار بالایی هستن الان به چه صورته تو این جنگل ها؟
خب سیما، این اتحادیه اروپا از موقعی که حالا این فهمید که بلاروس چیکار داره میکنه با این پناهجویان، مسیر رو باز کرده بود، مرزها رو بست. نزدیک به 20 هزار سرباز در مرز بلاروس با لهستان و لیتوانی مستقر کرد و تقریبا ورود پناهجویان به این کشورها غیر ممکن شد. از اون زمان به بعد اونایی که توی بلاروس موندن به دو دسته تقسیم میشن. یک، حالا من با دو نفر از این پناهجویان در روزهای اخیر در تماس بودم و آخرین جزئیات رو از زندگی اینها در داخل بلاروس گرفتیم که اینا دو دستن. یکی که کسایی که پول دارن برگشتن به پایتخت بلاروس مینسک و اونجا در هتل‌های یا مسافرخونه‌های ارزان قیمت مستقر شدن به امید اینکه حالا ممکن است مرز باز بشه و بعد بتونن برن به اروپا. وضعیت زندگی اینها مناسب نیست، چرا که سودجویانی در داخل پایتخت بلاروس اومدن هتل‌ها رو تمام اتاق‌هاشون رو اجاره کردن، بعد با قیمت گران‌تر به گفته این پناهجویان به اینا دوباره اجاره میدن و فشار شدید روی اونها هست.
به غیر یعنی حتی اونایی که توان مالی دارن وضعیت بسیار بدی دارن.
دقیقاً. بعد به غیر از این خود تعدادی از سودجویان و تا تاجران یا هر کسی قاچاقچیان در داخل بلاروس میان به هتل‌ها به اینا میگن که بیایید میبریمتون طرف مرز، با پول دوباره ازشون میگیرن میبرن مرز یه جا رها میکنن. حالا نزدیک مرز دوباره ارتش لیتوانی و لهستان اینا رو دستگیر میکنن، توی آب میندازن در سرمای شدید شبانه و کتککاری میکنن، بعد دوباره برمیگردونن داخل خاک بلاروس. اما یه عده از پناهجویان که به 2200 نفر میرسن تعدادشون، هنوز تو اون مرز تو جنگل‌های بین بلاروس و لهستان هستند، اما دولت بلاروس به اونها رو به خاطر سرمای شدید که گاهی به زیر 10 درجه میرسه توی یک انبار بزرگ ارتش اسکان داده، اما وضعیت زندگی در اونجا هم بسیار وخیم هستند. با یکی از اینا دیشب صحبت میکردم از طریق واتساب، میگفت که ماهی فقط یک بار میتونن برن حمام و غذا بسیار، کیفیت غذا بسیار پایین هست. اینها رو روی قفسه هایی تو این انبارا تخت براشون گذاشتند تا 10 طبقه و میگه نردبان وسیله نیست که اینا بتونن برن بالا، بچه ها میفتن. وضعیت بسیار وحشتناکه واقعا اونطور که اینا میگن.
بعد این وضعیت قرار تا کی ادامه پیدا بکنه؟ چطور میشه یعنی شرایط اینها به کجا خواهد کشید؟
این سوال جالبیه. ببین سیما، در الان تقریبا به یک بنبست رسیده این داستان. اروپا تصمیمش رو گرفته، هم به بلاروس هم به پناهجویان پیام دادن که به هیچ عنوان حاضر نیستن مرزها رو باز کنن. مشخصا کشور آلمان که مقصد بسیاری از این پناهجویان هست گفته که ما نمیخوایم مرز رو باز کنیم یا به اینا اجازه بدیم بیان داخل اروپا. خب بیشتر این پناهجویان از عراق و لبنان و سوریه مثلا یا ترکیه پرواز کرده بودند. اتحادیه اروپا اومده چیکار کرده؟ فشار گذاشته بر این کشورها که پروازهای مستقیم به بلاروس رو قطع کنن. بنابراین الان دیگه پناهجوی تازه‌ای نمیاد، اما هنوز 5000 نفر در این کشور هستند. تعداد زیادیشون رو برگردوندن، حالا چه به زور چه داوطلبانه. مثلا در یک مورد فقط 3000 پناهجو به کردستان عراق بازگردانده شدن در 6 تا پرواز که البته با هزینه دولت عراق و دولت اقلیم کردستان این کار انجام شد.
واقعا وضعیت
بله. بعد اینا در وضعیتی که الان هستند، باز دوباره گفتم منتظر فرصتن که از این بنبست بیان بیرون. و جالب اینه که تناقض هم هست در این. یه دم رفتن به پلیس بلاروس گفتن میخوایم برگردیم، پلیس بلاروس به اجازه نمیده که برگردن.
درست. ممنون از توضیحات تو یوسف عباس‌زاده که با من. نگاهی کنیم به چند خبر از گوشه و کنار جهان. قاضی دادگاه نوواک جوکوویچ، ستاره سرب دنیای تنیس، به نفع او رأی داد. برنده 34 ساله 20 گرند اسلم برای دفاع از عنوان قهرمانی خود در اوپن استرالیا هفته گذشته به ملبورن پرواز کرد، اما پلیس مهاجرت او را بازداشت و ویزاش را باطل کرد. در تمام این مدت هواداران شبانه روز با تجمع جلوی هتل محل بازداشت او خواهان آزادی تنیسور محبوب خود بودند. اینجا هوادارانش با این تصور که جوکوویچ در خودرویی است که از دفتر وکیل خارج میشه دور این آودی حلقه زدن و بارها با پلیس درگیر شدن. سان سوچی، رهبر برکنار شده به دست نظامیان میانمار، به 4 سال زندان دیگر محکوم شد. اتهامات او در دادگاه اخیر واردات غیر قانونی و داشتن دستگاه‌های بی‌سیم انفرادی و همچنین نقض محدودیت‌های کرونا عنوان شد. خانم سوچی 76 ساله که از زمان کودتای ژنرال‌ها در حبس خانگی به سر می‌بره، اواسط آذر ماه به اتهام تحریک علیه ارتش به 4 سال زندان محکوم شده بود. حکومت نظامیان با ترک رشته اتهاماتی از جمله نقض قانون حفظ اسرار رسمی، فساد اداری و تقلب در انتخابات و بنا دارند ده ها سال زندان برای او ببرند. آتش سوزی در محله برونکس شهر نیویورک 17 قربانی داشته، از جمله 9 کودک، 32 زخمی که حال تعدادی از اونها وخیم گزارش شده. این حادثه در برج 19 طبقه که محل سکونت افراد کم درآمد بوده رخ داده و پرسش‌هایی رو درباره سطح استانداردها و ایمنی در چنین ساختمان‌هایی مطرح کرده. مواجهه دو نخست وزیر سابق اسرائیل در دادگاه. سال گذشته در جریان رسیدگی به پرونده بنیامین نتانیاهو با اتهامات کلاهبرداری، رشوه‌خواری و نقض اعتماد عمومی، اهود اولمرت گفته بود مشکل نتانیاهو همسر و فرزندش فساد مالی نیست، بلکه بیماری روانی اونهاست. حالا نتانیاهو با طرح شکایت از نخست وزیر پیش از خود به اتهام توهین و افترا خواهان غرامت معادل 270,000 دلار شده. عملیات طوفان جنوب، بمب‌افکن‌های ائتلاف به رهبری ریاض در ادامه حملات خود به زیرساخت‌های ارتباطی در مواضع تحت کنترل حوثی‌ها، 3 بار شبکه مخابراتی منطقه علاف شهرستان سهار و استان صنعا را هدف حملات هوایی قرار دادند. گره کوره تنش میان روسیه و اوکراین هر لحظه که میگذره در حال تنگتر شدنه. روسیه با استقرار 100,000 سرباز در مرزهای شرقی اوکراین عملاً لوله تفنگ رو بر شقیقه اوکراین گذاشته. گسترش ناتو به سمت شرق اروپا، برگزاری مانورهای مختلف و احتمال عضویت اوکراین همسایه روسیه در این سازمان باعث شده که مسکو شمشیر رو از رو ببنده و آرایش تهاجمی به خود بگیره. این در حالیه که از سمت ناتو و همچنین آمریکا نشانه ای از عقب نشینی در برابر روسیه دیده نمیشه. از امروز رشته مذاکراتی بین روسیه و آمریکا آغاز شده و قراره با مذاکرات این کشور و سازمان ناتو دنبال بشه، اون هم در حالی که سایه جنگ بیش از هر زمان دیگری بر سر اوکراین افتاده. گزارشی از محسن ایزدی.
دیدار نمایندگان روسیه و آمریکا در ژنو برای مذاکره بر سر اوکراین در جوی آکنده از بدبینی و تهدیدات متقابل. مسکو و واشنگتن هر دو نسبت به موفقیت مذاکرات ابراز بدبینی کردند. روسیه روز گذشته اعلام کرد تحت فشار آمریکا هیچ امتیازی نخواهد داد و هشدار داد که مذاکرات احتمالاً زودتر از موعد به پایان برسد. از سوی دیگر آمریکا نیز با ابراز بدبینی گفت پیشرفت در این مذاکرات بستگی به این امر دارد که مسکو نسبت به تنش‌زدایی اقدام خواهد کرد یا نه. مواضع بدبینانه این دو قدرت جهانی به تنهایی گواهی است از شکنندگی مذاکرات در پیش رو. مذاکراتی که طبق انتظار آمریکا قرار است مانع از تهاجم دوباره روسیه به اوکراین شود، آن هم در شرایطی که روابط واشنگتن و مسکو از پایان جنگ سرد تا کنون هیچگاه در این سطح پرتنش نبوده است. 8 سال پس از آنکه روسیه شبه جزیره کریمه را از اوکراین جدا و زمینه خاک خودش کرد، واشنگتن و کییف میگویند روسیه دوباره قصد حمله به اوکراین را دارد. حمله‌ای که سربازان اوکراینی امیدوارند صورت نگیرد و گفتگوها بین آمریکا و روسیه به کاهش تنش در این منطقه منجر شود.
خیلی دلم میخواد همه این درگیری‌ها متوقف شن. خسته شدیم دیگه. اینو میدونیم که اگه یکم فشار به بعضیا بیاد، این وضع هم به پایان میرسه. منظورم حالتیه که روس‌ها وادار به عقب نشینی و تغییر سیاستشون بشن. امیدواریم کمک شرکای غربیمون در عمل و نه فقط در حرف باشه.
میخوام خانواده‌ام عادی زندگی کنن، همین. دلم صلح میخواد. ما نمیخوایم برادرها و همرزمای کشته شدمون رو به خاک بسپریم. همش همینه. من واقعا چیز دیگه نمیخوام، چون که خودمون میتونیم مشکلاتمون رو حل کنیم.
روسیه در دسامبر سال گذشته از قصد خود برای محدود کردن نفوذ نظامی آمریکا و ناتو در کشورهای همسایه‌اش از جمله اوکراین خبر داد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور گفت زمانش رسیده که روسیه خطوط قرمز خود را تعیین و اطمینان حاصل کند که اوکراین به عضویت ناتو در نخواهد آمد. آمریکا و متحدانش در پاسخ به درخواست روسیه برای تضمین‌های امنیتی گفتند آماده گفتگو درباره محدود کردن رزمایش‌های نظامی و استقرار موشک‌ها در منطقه هستند. در این حال آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو گروه 7 به روسیه هشدار دادند در صورت حمله نظامی به اوکراین با تحریم‌های اقتصادی بی‌سابقه‌ای مواجه خواهد شد. از سوی دیگر، مذاکره با آمریکا در ژنو تنها بخشی از استراتژی مسکو را شکل می‌دهد، چرا که روسیه قرار است روز چهارشنبه در بروکسل با سازمان ناتو نیز مذاکره کند. آن هم در شرایطی که کمیسیون مشترک ناتو اوکراین در جریان است. وضعیتی که تنها یک معنا دارد. تقابل تمام عیار ناتو و روسیه.
با چه زبونی میشه از همراهی شما تا ثانیه های پایانی برنامه سپاسگزاری کرد؟ از بین خبرها و گزارش های مهم، بیننده مهمترین ها بودید در امروز ایران اینترنشنال. جدای اینکه بخش های مختلف برنامه رو در قالب گزارش های کوتاه شده میتونین رو تمام پلتفرم های اجتماعی پیدا کنین، رو یوتیوب و وبسایت ما میتونین امروز رو کامل ببینین. در پایان بالون‌های زیبا و رنگارنگ و پرواز در آسمان آبی و گاه ابری شمال ایتالیا.